نبض سینما در حوزه هنری و تجربی، چگونه چه در حوزه مستند، چه کوتاه، چه داستانی. من هم خب تعدادی از فیلم‌ها رو پیش از جشنواره دیدم و این چند تایی هم که الان دیدیم، بله همونطور که شما هم فرمودید، نزدیکترین فیلم به ما الان فیلم قصیده گاو سفید آقای سنایی هست که میشه گفتش که میتونه بیاد در گروه ما اکرام بشه. مهم البته به نظرم باید تدوین بشه دوباره، یعنی
آخه اصلا ساخت فیلم هنر
بله،
تجربه
فیلم
نیست،
قصه داره، فیلم داستان داره. ولی اگر ما سالی که داریم میریم که برای اکرام برنامه ریزی بکنیم، اون فیلمایی که دیگه اکستریم هنری و تجربی هستن پر نکنن ظرفیت اکران ما رو، ما میتونیم از این دست فیلم‌ها رو هم نمایش بدیم. ضمن اینکه ما یک آفر دیگه ای هم داریم، اون هم اکران همزمانه، یعنی
بله.
برخی از فیلم ها که حالا هر چقدر هم که ممکن ما به اونها متمایل باشیم یا اونها ظرفیت اون تجربه رو جدی نگیرن و برن در گروه های دیگه اکران بشن، ما میتونیم به طور همزمان اونها رو اکران بکنیم که شاید فیلم آقای سنایی بتونه از اونها باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که در ادامه جشنواره فیلم های دیگه که میبینیم فیلم های جذابی باشه. روز اول انصافا حالا شما فیلم سوم رو ندیدین؟
نه، ولی خب من نمیدونم چقدر برنامه شما باب نقدش بازه، من احساس کردم که منتقدا هم خیلی فیلم آقای بیرقی رو نپسندیدن.
فیلم مثل همه کارهای دیگه که انجام میشه، خب طبیعتا این نقاط قوتی هم داشت، ولی به نظر میرسید که اگر قرار باشه بین دو فیلم سابق قبلی آقای بیرقی، یعنی من و عرض کنم با شما عرق سرد و این فیلم، قرار باشه انتخاب بکنیم، همچنان برگ برنده از نظر من دست منه. ممکنه خیلی های دیگه عرق سرد رو بیشتر دوست داشته باشن، ولی البته فیلم سوم آقای بیرقی جذابیت هایی هم داشت. خیلی متشکرم از شما خواندنش،
سپاسگزاریم. سرکار خانم نغمه دانش، سردبیر خبرگزاری سبا و مدیر روابط عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، اینجا مهمان ما بودند در برنامه برداشت 38. ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 16:30. جناب آقای محمودی، قرار بود یک مروری داشته باشیم بر فیلم هایی که قرار هست در پردیس سینمایی ملل نمایش در بیاد. میشنویم
خدمتتون هر شود. من ابتدا از انتها بگم، یعنی فیلم هایی که در نوبت چهارم اینجا ساعت 22:30 به نمایش در میاد و متاسفانه مقداری هم دوستان
مستند و
بله دوستان کم لطفی میکنن، 10 تا فیلم کوتاه و 10 تا فیلم مستند نمایش داده میشه. همونطور که دیروز گفتیم، مهدی عراقی رو بکش و دوم اجدها دیشب نمایش داده شد. امشب قصه دختران فروغ که فیلم مستنده و دابر نمایش داده میشه، کوتاه. 14 بهمن دوشنبه جایی برای فرشته ها نیست و فیلم کوتاه امتحان. 15 خسوف و فیلم کوتاه اشغال. 16 بهمن مستند عالی جناب و فیلم کوتاه عزیز. 17 بهمن فیلم مستند زمستان است و فیلم کوتاه پاندای قرمز. 18 بهمن زندگی میان پرچم‌های جنگی و مادر برفی. 19 بهمن بانو و برف‌های سفید سرگردان. 20 بهمن خط باریک قرمز و کوچه. و 21 بهمن پروژه ازدواج و سوربز یا سوربز، اینا هنوز ندیدیم، اسمش نمیدیم. نکته جالب اینه که خیلی از این فیلم‌ها قبلا اگه خاطرتون باشه اسمشون مشابه ایرانی در حوزه سینما داشته، مثل فیلم زمستان است. مثل فیلم زمستان است رو رفیع پیت ساخته بود، خسوف رو رسول ملا قلی پور خدا بیامرز ساخته بود،
بله.
نمیدونم بانو رو داریش مرجویی ساخته بود،
بله.
توی بخشای دیگه هم هست، مثلا خط باریک قرمز یه فیلم خارجی بود، ترانس مالیک ساخته بود یا جایی برای فرشته‌ها نیست و فیلم‌های دیگری. اینها مجموعه فیلم هایی است که در نوبت چهارم به نمایش در میاد و من واقعا حیفه، چون میدونید که فقط هم این فیلم ها در همین سینما، سینمای رسانه ها نمایش داده میشه و در کل جشنواره این فیلم ها جایی در جدول برنامه ها متاسفانه
بله.
ندارن. به خاطر همین هم هست که باید حتما بچه ها بیشتر ببینن، روش وقت بذارن، چون معتقدم به جد که هر چقدر ما فیلم کوتاه و مستند بتونیم عادت بکنیم به دیدنش و مردم و تماشاچیامونو عادت بدیم به دیدنش، این میتونه خیلی کمک کنه که ما تماشاچی حرفه‌ای تربیت کنیم. اون موقع دیگه تماشاچی منفعل نداریم که فقط بخواد ببینه فلان فیلم رو پرده است بره به واسطه اسمش یا عکسش یا بله. استارش چهرهش نگاه بکنه. انتخابگر میشه، انتخابه، یعنی پرورش مخاطب فعال و انتخابگر باعث میشه که ما در واقع سینما روح‌های حرفه‌ای داشته باشیم. راهش فکر میکنم یکیش همین دیدن فیلم‌های کوتاه و مستنده. حالا علی جعفری نمیدونم چرا اینجوری داره من نگاه میکنه.
آقای جعفری چرا اینجوری نگاه میکنید؟ آقای
نه داشتم فکر میکردم
داشت گوش میدادید یا میخواستید یه مخالفتی بکنید؟
نه شرایط صلح آمیز واقعا. آره خیلی منطقی است و درسته. ضمن اینکه اشاره حتما بکنیم در جشنواره فیلم فجر واقعا دیگه شرایط اکران فیلم های مستند و فیلم کوتاه شکل دیگه عجیبی پیدا کرده دیگه، هر دفعه یه جور، هر سال یه سانسی، میدونی به نظر میرسه که نمیدونیم اصلا، یعنی جشنواره در واقع خیلی نمیدونه که با این فیلم ها چیکار باید بکنه، چقدر اصلا لزومش رو درک نمیکنه، انگار با خودش فکر میکنه دیگه چاره ای نیستش.
آره ولی در عمل
نمیدونم اصلا باید... اصولا آره این در واقع شاید یک مشکلی است که بعد یه جایی بالاخره بعد از 38 دوره در موردش یه تصمیمی گرفته بشه. اصلا میتونه یه تصمیم میشیم باشه که بگن آقا در جشنواره فیلم فجر فیلم کوتاه و فیلم مستند نباشه، نمیخوان،
چون جشنواره باز
اونجوری. آره دقیقاً
تکلیفش مشخصه،
ولی با این شکل اکران شدن این فیلم یا
به نمایش مثلا نقاط اول بودی که باشه
الان ساعت 10 شب
میرن همه،
یه ذره اصولا به نظر میرسه که جشنواره هم بلا تکلیفه با این ماجرا.
بله خب این هم نگاهی بر فیلم های مستند که در سانس چهارم صرفا در پرده سینمای ملت به روی پرده میره. برنامه برداشت 38 رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان محترم، باز هم بر میز برداشت 38، بر میز نقد برداشت 38 مهمان دیگری حاضر شده. جناب آقای بهمن عبداللهی منتقد اینجا حاضر هستند تا با علی جعفری درباره یکی دیگر از فیلم‌های به نمایش درآمده صحبت بکنند. جناب آقای عبداللهی سلام، به برنامه برداشت 38 خوش آمدید.
سلام سرکار خانم و شما همکار عزیزم.
متشکرم آقای جعفری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عبداللهی عزیز. آقای عبداللهی 4 تا فیلم تا الان به غیر از حالا مستند و فیلم کوتاهی که دیشب به نمایش در من، 4 تا فیلم بلند داستانی از دیروز در سینمای ملت نمایش داده شده. اول از همه به من بگین تا الان بین این 4 تا کدوم بیشتر پسندیدید؟
برای قضاوت کردن البته زوده، ما باید همه
فیلم‌ها رو ببینیم. ولی
این 4 تا شنای پروانه از همه بهتر بود.
کمی الان اکرانش تموم شد. خیلی خب بریم سراغ فیلم عامه پسند آقای سهیل بیرقی که دیشب در سومین نوبت اکران فیلم‌ها در پردیس سینمای ملت روی پرده رفت و البته سومین ساخته این فیلمساز هم بود. موافقین؟
بله بله.
خب بگید عامه پسند رو چگونه دیدید؟
ببینید من یه مشکل اساسی دارم با بعضی از فیلم‌هایی که تو سینما ایران ساخته میشه. یعنی نمیدونم تو جای دیگه دنیا بعید میدونه همچین کاری بکنن. یعنی اول یه پیام پیدا میکنن، بعد بر اساس اون پیام یه قصه درست میکنن، بعد اون قصه رو میسازن. خب یعنی مثل یه آدمی که یه دکمه پیدا میکنه، بعد بر اساس اون دکمه تصمیم میگیره کت و شلوار براش بدوزه. و این خوب نیست، چون فیلم خودش در واقع خود قصه، خود در واقع محتوا، خود ساختار باید اون پیام یا مضمونی که داره ارائه بکنه، حالا هر چیزی میتونه باشه، از فیلمای مثلا بین ستاره بگیرین تا فیلمای مثلا گنگستری و غیره و غیره.
من.
ولی متاسفانه این فیلم از اون دست فیلماییه که مثلا نویسنده یا کارگردان تصمیم گرفتن بر اساس پیام مثلا عامه پسند نبودن یا اینکه هر کسی متفاوت فکر کنه به حاشیه رانده میشه، در واقع یه فیلمی بسازن، حالا براش یه قصه درست کردن. یک زنی از یک زن میانسال طبقه متوسط تهرانی بلند میشه میره تو یه جای شهرستانی که حالا اینجا شهرضا است، میتونه هر جای ایران اتفاق بیفته، و اونجا تصمیم میگیره یه کافی شاپ درست بکنه که جوونا جمع بشن. خیلی ایده عجیب غریبی نیست، چون خیلی از شهرستانا الان این کارو دارن میکنن، خیلی هم استقبال میشه. بعد این آدم وارد اون ماجراها میشه، همه چوب لای چرخش میذارن. چرا؟ چون یک زنه و این کار مثلا متداول نیست، یا اینکه کافی شاپ درست کردن در مثلا یک بنای تاریخی مثلا مرسوم نیست، یا اینکه یه زن و مرد مثلا غریبه با هم یک جاره بگردونن مثلا عجیب و غریبه. اینا که ما توی هزاره سوم زندگی میکنن، الان خیلی چیزا دیگه مرسومه و خیلی جواب داده و کار میکنن. این بحث اصلی هستش که من با این فیلم دارم.
یعنی فکر میکنین که قصه بر بستری که الزاماً خیلی دیگه رئالیستی نیست بنا شده، چون این شرایطی که فیلم داره طرح میکنه در قصهش الان دیگه خیلی به سختی گیر میاد، یا اصلا ممکنه واقعیت اینجوری نباشه.
نه ببین، اشکالی نداره ما مثلا بریم سراغ یه چیز عجیب غریبی. مثلا فرض کنید که یه آدمی از یه کهکشان دیگه اومده توی زمین، داره مثلا یه کاری انجام میده، مثلا سینمای وسترن که بیاد وارد یه جامعه میشه، یه چیز رو عوض میکنه میره، ما میپذیریم، چون پیشفرض اینه که اون آدم وجود داره و از کهکشان مثلا وارد زمین میشه. بر اساس این پیشفرض حتی غیر واقعی باشه، ما داستان میگیریم میریم جلو. ولی این چیزی که در واقع توی این فیلم مطرح میشه به اون معنایی نیستش که ما باورش بکنیم. مثلا یه زنی که این همه گرفتاری داره، بعد از اول تا آخر همه مثلا چوب لای چرخش میذارن، بعدم ول میکنه میره مثلا دنبال یه کار، میدونیم مثلا غیر قابل باوره. این اصل ماجراست که ما اول باید اینو بپذیریم، بعد داستان رو ببریم جلو. اینو ما نمیپذیریم. بعدم این که یه کار دیگه ای که میکنه، حالا اسمشو من مثلا فیمینیست نمیذارم، اسمشو در واقع نمیدونم دفاع از حقوق زنا بزنم. مثلا از اول تا آخر فیلم همه مردای فیلم بدن و اصلا نشون داده نمیشن، یا از اورشولدرشون هست یا نصفه بدنشون رو ما میبینیم. یه دونه مرد تو این داستان هست که اون مرد
هم که بازی میکنه.
بله، اون مرد هم که در واقع همجنسگرا یا ترانسکشوال یا همچین چیزی هست، که البته باز مستقیم اشاره، تنها مرد موجود فیلم در واقع ابتره، یه شخصیت کامل نداره. حالا ما داریم میگیم که در واقع جامعه مرد سالار زنها رو در تختهی قرار میده، ولی خب از اون برم یه شخصیت داریم که زن حسود داستانه که مثلا به اصطلاح زیرابی میزنه و آخر دم و دستگاه اینو تصاحب میکنه. این منه مثلا پیامی هم که دنبالش بودن آخه گم میشه.
خب آخه یه نکته هست که حالا شما هم بهش اشاره کردین، ولی به نظرم باید حتما بهش توجه بکنیم. اونم به نظر من توی فیلم عامه پسند یک اتفاق مهم میفته که ما توی سینمای ایران من خیلی براش مابعضا ندارم، اون هم بحث زنان علیه زنانه. میدونین این نکته‌ای که وجود داره یه بحث جامعه شناسیه خیلی خیلی مطرحه، و اینکه اگر یه موقعی داریم در مورد ابزارهایی که باعث میشه زنان نتونن اون جایگاه و موقعیت خودشون رو، موقعیت واقعی خودشون در جامعه به دست بیارن صحبت میکنیم، یک بخشیش هم از نظر خیلی از جامعه شناسا محصول عمل کردن زنان دیگری است که آمادگی پذیرش حضور زنان دیگر رو ندارن. ما تو سینمای ایران نمونه هایی که به مقوله زنان علیه زنان میپرداخته، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، داریم عمدتا توی موضوعات عاطفی و عشقی و احساسی است، مثل مثلثای عشقی که توی سینمای ما کم هم نیستش. ولی این نوع نگاه به زنان علیه زنان و اینکه یک زنی از یک جای تصمیم میگیره که روبروی زن دیگری بیسته، اتفاقی که بین در واقع افسانه اگر اسمش اشتباه نکنم با بازی باران کوثری و خانم معتمدآریو میفته به نظرم اتفاقیه که قابل توجهه، چون مشابه شما در سینما نداریم لااقل تو سینمای کشورمون. البته
اسم و شخصیت فهیمه بود.
فهیمه باره.
ببینید اگر این باشه که البته من همچین چیزی در واقع دریافت نکردم، حتی اگر این قرار بوده باشه باز ما اونو نمیبینیم، چون داستان یه مسیری رو طی میکنه که اصلا این چیز رو در واقع ما از فیلم نمیگیریم. این که یک زنی قراره توطئه‌ای بکنه، مثلا به جای قهرمان و بتمن اینجا دوتا زن داریم که در واقع رو در روی هم هستن، این توش در واقع مستطر اگر هست بولد نیست، قوی نیست، خیلی در واقع اون نمایش در واقع عینی رو نداره که من متوجه این مسیر بشم. این اگر هم تصمیمشون این بوده که همچین کاری بکنن، من همچین چیزی دریافت
نکردم. خب بین ستا فیلم سهیل بیرقی الان شما کدومو بیشتر دوست دارین؟
باره من هیچ کدوم فیلماشو دوست ندارم، ولی اون فیلم قبلیش که عرق سرد بود میتونست فیلم بهتری باشه، چون موضوعی که انتخاب میکرد یه موضوع ملتهب اجتماعی بود با مسائلی که در واقع پیرامون ورزش زنان یا جامعه مردسالاری که زنان رو در واقع به حاشیه رانده، میتونست خیلی فیلم خوبی باشه که نیست متاسفانه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید.
سپاسگزاریم. جناب آقای بهمن عبداللهی منتقد مهمان ما بودند در برنامه برداشت 38. از اینکه با ما همراه هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. آقای عبداللهی از شما متشکرم. سپاس. برداشت 38 رو میشنوید. در این لحظه همراه میشیم با سعید زار محمدی برای شنیدن گزارشش. آقای زار محمدی بفرمایید.
بله، در خدمت شما آقای کوروش علیانی هستیم و میخوایم راجع به فیلمی که امروز دیدن یا احیانا فیلمهایی که دیروز دیدن باشون صحبت کنیم. کدوم فیلم بیشتر نظرتون جلب کرد؟
راستش بخوام من فیلم امروز رو ترجیح میدم به خاطر اینکه سینماتر بود، ولی من اینجا نه به عنوان منتقد هستم نه به عنوان مثلا آدمی که از سینما سر در میاره، بیشتر اومدم جنبه اجتماعی فیلم‌ها رو ببینم. این یکی رو هم مثل همون سه تا از جنبه اجتماعی کاری باش نداشتم واسه بخوام.
یعنی از جنبه اجتماعی این فیلم رو حتی مثلا در خور توجه ندید؟ این فیلم اخیر رو
ببین، به نظرم میاد این چهار تا فیلمی که ما دیروز و امروز دیدیم داشتن سعی می‌کردن گزارشی از واقعیت‌های اجتماعی بدن. قضاوت من اینه که تو این گزارش اصلا موفق نبودن.
صادق نبودن یا موفق نبودن؟
موفق نبودن به این دلیل که شما اول باید بفهمی چی رو داری گزارش میکنی، بعد بری گزارشش کنی. این که شما مثلا یه سری لوکیشن زشت میشناسی، یه سری اتفاق زشت میشناسی، معنیش این نیستش که شما وزن اینا رو هم تو جامعه خوب میشناسی. وزگذری اشتباه میکنی، یه گزارش عجیب غریب میدی دیگه. مثلا یه دفعه کله یارو میشه قد یه نخود، دستش میشه قد پای فیل، اصلا یه چیز عجیبی میشه.
تکنیکال چی؟ بلاز تکنیکال چی؟ چطور دید فیلم رو؟
فیلم امروز روشنای پروانه رو به لحاظ تکنیک تا حد زیادی دوست داشتم. فیلم های دیروز رو کسا اسم نبرم چون دوستم نداشتم، ولی میگم نظر من مهم نیست چون من آدم هنر نیستم که
نه بالاخره خوب از دیدگاه جامعه شناسی هم باید
من داشتم رد میشدم اینجوری نگاه کنی.
خیلی متشکرم. با آقای کوروش علیانی صحبت کردیم. خانم ساخبار خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای زار محمدی. با ما همراه باشید با برنامه برداشت 38 از شبکه رادیویی فرهنگ. خب هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه برداشت 38 ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر تقدیم شما هموطنان نازنین میشه. مصطفی محمودی و علی جعفری اینجا در استودیو حاضر هستند تا به نقد و بررسی به یکی دیگر از فیلم‌ها بپردازن و یا اینکه در مجموع راجع به این جشنواره صحبت بکنن. ساعت 16 و 20 دقیقه است.
علی، نکته ای که اتفاق افتاده توی این 4 تا فیلم که حالا با بهمن عبداللهی تو صحبت میکردی، میگفتی بین 4 تا فیلم حالا کدوم رو فعلا نمره میدی، نکته ای که وجود داره یک مقداری نگرانی بابت گیشه فروش هست. یعنی بین 4 تا فیلمی که دیدیم، حالا باز باید البته تعداد فیلم های دیگه ای رو هم ببینیم، امروز روز دوم هست و روز دوم تازه شروع شده، اما تا این 4 تا فیلمی که دیدیم من فکر میکنم که گیشه برای سال 98 گیشه نگران کننده ای، ضمن اینکه خب میدونی برای سال آینده اساسا سیستم اکران دیگه سیستم قرعه کشی مثل سینمای مطبوعات که فیلماش قرعه کشیه، سیستم اکران هم قرعه کشیه، یه مقدار نگران کننده است. یعنی اگر با همین دست فرمون این فیلم ها رو ما بخوایم ببینیم، یعنی فیلم ها این شکلی باشن، یه مقداری نگران میشم.
این نکته‌ای که وجود داره مصطفی، موقعی که داشتی اینو میگفتی داشتم فکر میکردم به این که من و تو هر سال نگران اکران سال بعد هستیم. این دقت بکنی یعنی سال ها سین اتفاق میفته،
اتفاق هم میفته دیگه.
آره، ولی سینما خودش خیلی نگران اکرانش نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه خیلی نگران سرمایه انگار کسی نیستش.
درسته.
و واسه همین این روال داره با همین شکلی که هست همینجوری پیش میره و مصائب خودش هم داره. حالا ضمن اینکه ما چون هی در حال آزمون خطا هستیم، بعد صبر بکنیم ببینیم سال آینده با این سیستم قرعه کشی و این اتفاق جدیدی که میخواد توی اکران به وجود بیاد، اصلا ما با چه چیزی روبرو هستیم.
درسته.
ضمن اینکه باز یه نکته اضافه کنم، 4 تا فیلم ما دیدیم. من خیلی در مورد فیلم محمد کارت، فیلم شنای پروانه، این نگرانی ندارم. به نظرم میرسه توی این 4 تا شنای پروانه برای جذب مخاطب عام سینما رو زمینه بیشتری داره، هم به لحاظ قصه که قصه فوق‌العاده جذابی میتونه برای مخاطب باشه. آره. هم به دلیل در واقع کست بازیگر و انتخاب بازیگر برای ایفای نقشا و یه اتفاق خیلی جذاب محمد کارت و تیمش به وجود آوردن، اونم اتفاقی بود که ما کمتر توی جشنواره به ویژه شاهدش هستیم، اونم پخش تیزر فیلم قبل از شروع جشنواره بود که اساسا توجه همه جامعه رو جلب کرد به سمت خودش. و فکر میکنم اگر این هوشمندی تبلیغاتی که همکاران محمد کارت در معرفی فیلم داشتن در زمان اکران هم اتفاق بیفته، اتفاقا
اصلا عکسایی هم که منتشر شد. آره. و آشنایی زدایی میکرد از بعضی از
این موضوع،
در واقع شاید آدم هایی که به نوعی در متن همین قصه بودن، شاید به قول تو ما به ازاهای واقعی هم داشتن. حالا نمیدونم میشه اصلا نام ببریم یا نام نبریم، همون آقایی که مثلا توی زندان کشته شد و بل. حالا ما به ازاش بود و یا بل. اتفاقی که اخیراً افتاد برای یکی دیگر از همون
دارو دسته
گندلات میگن چی میگن اسمش رو، ولی اتفاقی که افتاده منم با تو موافقم، خوبه. ولی خب این نگرانی
باید من نگرانی هست، اصلا بحثی در مورد اونش ندارم. راجب فیلم محمد کارت، فیلم شنای پروانه، دارم میخواست که فرصت داشته باشیم صحبت بکنیم، متاسفانه زمانمون رو به اتمام. آره، اگه فردا فرصتی
بود
حتما راجب این فیلم صحبت
کنیم. البته خب جا به جایی ما داشتیم دیگه، چون قرار بود طبق جدول ما امروز فیلم مجید مجیدی رو ببینیم.
اون جدول نمیدونم، اینو میخواستم اتفاقا
عوض کنم.
اون جدول روزهای قبل، چند روز قبل عوض شد. نمیدونم چرا یه عده‌ای از دوستان نداشتن جدول جدید،
ولی در ادامه ما امروز فیلم بی صدا حلزون رو میبینیم و فیلم تومان رو.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمودی و جناب آقای جعفری. به پایان برنامه رسیدیم، و اما همراهان شما تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی، مجتبی مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی و من فاطمه اسحاق‌تبار گوینده. ایام بکام بدرود.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمون در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ که از محل پردیس سینمایی ملت برنامه زنده برداشت 38 رو به شما تقدیم کردن از رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان ارجمندی که شنونده گزارش هستید. گزارش امروزم رو در سال حمایت از تولید اختصاص دادم به برگزاری دومین جشنواره ملی حاتم با عنوان حمایت از تولید ملی و صحبتهایی که جناب دکتر قریخانی خواهند داشت، دبیر محترم این رویداد و دستاوردهایی که این همایش تونسته به دنبال داشته باشه. خدمت شما سلام عرض میکنم و توضیحات شما رو در این باره خواهیم شنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ. برنامه رو برگزار کردیم با عنوان جشنواره ملی حاتم، دومین رویداد در سال جاری برگزار شد که به همت بخش خصوصی و با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی تدارک دیده شده بود. هدف این رویداد این بود که به نوعی سهامداران اصلیش که تولید کنندگان بخش خصوصی اقتصاد کشور هستند بتونن مجرایی داشته باشند برای اینکه اون خواسته هایی که به حقه و میتونه منجر بشه به گریزگاهی از شرایط موجود و فضای ایجاد بکنه برای اینکه اقتصادی که امروز دیگه نمیتونه متکی به نفت باشه از طریق مجاری بجز صنعت نفت و گاز کشور تأمین منابع مالی و ارزی داشته باشه در اختیارشون قرار بده و این فرصت در اختیار سهامداران اصلی این رویداد قرار گرفت. افتخار میزبانی داشتیم از مدیران دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اقتصاد کشور. قرار بر این بود که بیایم شناسایی بکنیم نقاط ضعف و نقاط قوت صنایع ایران رو و تونستیم بخش عمده‌ای رو با همکاری دانشگاه صنایع معادن که متعلق به وزارت صنعت انجام بدیم و به نوعی اون ظرفیت‌هایی که میتونه از طریق یه همافزایی بین بخش خصوصی و دولتی کشور به منصه ظهور برسه و بخشی از اون تولیدی رو که امروز ما مجبور هستیم انجام بدیم چون دیگه نخواهیم توانست از خارج از کشور تأمین داشته باشیم رو بتونیم براش برنامه‌ریزی داشته باشیم و همینطور بتونیم برنامه‌ریزی جدی برای صادرات داشته باشیم. اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما تمام این مطالبات رو دستور کار قرار میدیم. بیانیه پایانی رویداد به این سمت رفت که تمام این مطالبات پیگیری بشه و انشالله سرانجام اون مجرایی باشه واقعی برای اینکه کسب و کارهای ما بتونن شرایطشون رو به نوعی بهبود ببخشن.
برای شما آرزوی توفیق دارم در این عرصه و از شما خیلی سپاسگزارم.
درود بر شما، ممنون از شما، امیدوارم که ما بتونیم شمع روشنی باشیم تو این فضایی که امروز فقط امید میطلبه.
در ادامه این گزارش میخوام در خدمت جناب مهندس گنجینه باشم از کارآفرینان برتر که در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتن. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمتتون. ما به عنوان اولین سامانه تخصصی تجهیزات ایمنی و تشعشعانی فعالیت خودمون رو آغاز کردیم و بعد از اون تو صنایع مرتبط با مخاطبین نفت‌گاز پتروشیمی ان شاءالله بس خواهیم دادیم فعالیت رو. مواردی که ما داریم انجام میدیم پاسخ به نیازی هست که تا به امروز در جامعه کنونی ما چه در ایران چه در خارج از کشور هیچ یک از مجموعه ها نتوانسته بودن یا بهش اشاره نداشتن که پاسخ بدن به این موضوع. ما برای اولین بار به این نیاز پاسخ دادیم به صورتی که حلقه گم شده بین مصرف کننده نهایی و تولید کننده یا تامین کننده اصلی رو برقرار کردیم. ما خیلی از محصولات رو داریم که میتونن به خارج از کشور به کشور اطراف و همسایه به راحتی صادر بشن و از روابری رو برای کشورمون داشته باشیم و ما واقعیتش رسالتمون این هم افزایی هست که ازگران و تولید کنندگان ما بتونن از این حلقه گم شده که ما پوششش دادیم استفاده بکنن و تأمین منافع برای همه از اینا داشته باشیم، چه مخاطبان، چه مصرف کنندگان، چه صنعتگران و تولید کنندگان.
برای شما عرض موفقیت دارم و سپاسگزارم.
تمنا میکنم. ممنونم از وقتی به ما دادیم.
گفتاریش با ما منتشر شد.